سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر. برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که کمبود بودجه رساندن کمک های بشری را متاثر ساخته. وحید الله امانی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که به طور عاجل به 1 میلیارد دلار نیاز دارند.
کمبود بودجه عملیات نجات WFP را در افغانستان به خطر روبرو ساخته و ما را وادار کرده است که سطح کمک ها را کمتر بسازیم و 8 میلیون نفر را از جمله آن افراد کم کنیم که باید به آنها کمک می رسید. WFP در افغانستان به 1 میلیارد دلار کمک فوری نیاز دارد تا به فعالیت های خود ادامه دهد و برای زمستان پیش رو آمادگی داشته باشد.
با گفته آقای امانی، خانواده ها در افغانستان تمام ذخیره های خود را به مصرف رساندند و کمک های سازمان جهانی غذا برای بسیاری خانواده ها یگانه امید برای ادامه زندگی است. سازمان ملل متحد گفته که در سال روان میلادی بیش از 28 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان از آن جوانهای ستایش میکند که در جامعه خود تغییر ایجاد کردند. این اداره امروز در توییتر خود عکس یک خانم افغان به نام تاجگل را نشر کرده که در سن 22 سالگی کار و بار خیاطی را آغاز کرده و 20 خانم دیگر را هم به کار گماشته. مقامات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفتند اکثریت کارمندان این خانم بجا شدگان در منطقه جبرئیل هرات و یا هم مهاجرین برگشتند. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده دیروز گفت واشنگتن در نظر دارد که برای محافظت کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز و اطراف آن استفاده از تیاره‌های جت جنگی را بیشتر بسازد. این مقام آمریکایی که در وزارت دفاع با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت امروز شنبه و فردا یک شنبه تیاره‌های جت جنگی F-16 به خلیج فارس فرستاده خواهند شد تا به تیاره‌های که بیش از یک هفته در منطقه گزمه میکنند کمک کنند. این مقام امریکایی که به شرط افشا نشدن نامش صحبت میکرد افزود که این تیاره های F-16 امکان اقدامات بازدارنده علیه ایران محافظت از کشتی های را که در این آبها رفت و آمد میکنند و نظارت نظامی را بیشتر میسازند. مقامات محلی اوکراین میگویند که روسیه در شمال شرق اوکراین بر مناطق سرحدی ولایت سومی این کشور حملات راکتی را انجام داده که سبب انفجارهای متعدد شده. در مورد تلفات این انفجارها تا حال گزارش داده نشده است. اداره نظامی ولایت سومی گفته است که بسیار خانه های مسکونی و وسایل زراعتی تخریب شدند. در همین حال کیف ادعا می کند که نظامیان اوکراینی در جنوب اوکراین بر علیه نیروهای روسیه پیشرفت کردند. اردوی اوکراین میگوید که نظامیان آن در منطقه جنوبی زاپروشیا پیشرفت کرده و در خارکیف و دونسک جلو پیشرفت قوای روسی را گرفتند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو از خروج کادرها و افراد باسواد از این کشور ابراز نگرانی کرده.
طالبانو سیاسی واک انحصار کرده، ځوانان ځان په واک شریک بده.
طالبان قدرت سیاسی را انحصار کردند، جوانان خود را در آن نمی بینند. دوم، فقر اقتصادی است. در کنار این دوری از تحصیل و ایستادگی طالبان در برابر تحصیل جوانان را ناامید کرده است.
یکی از استادان پوهنتون بود. در این برنامه همچنان درباره این جوان در کابل برایتان میگوییم.
تقریبا 400 کودک است که ما به شکل رایگان جذب کردیم. برای اینها ما برنامه یک سالی آموزش انگلیسی را به شکل رایگان ایجاد کردیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. میپردازیم به نگرانی نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو درباره خروج کادرها و افراد باسواد از افغانستان. این نمایندگی در 64مین نشست سازمان جهانی مالکیت فکری ملل متحد گفته با خروج کادرها و افراد باسواد از افغانستان، اداره های عامه با کمبود افراد با تجربه و باسواد روبرو شدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که تعداد زیاد افغان‌ها در تلاش بیرون شدن از کشورشان هستند، نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در 64مین نشست سازمان جهانی مالکیت فکری ملل متحد از خروج کادرها و افراد با سواد این کشور ابراز نگرانی کرده است. نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در اعلامیه‌ای که در صفحه توییترش نشر کرده گفته است، با خروج کادرها و افراد با سواد پس از حاکمیت طالبان در اگست 2021 از افغانستان، اداره های عامه با کمبود افراد با تجربه و با سواد روبرو شدند. در اعلامیه آمده است محدودیت های طالبان بر تحصیلات علوم عصری و محدودیت بر تحصیل و کار دختران این وضعیت را بدتر کرده است. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از استادان پوهنتون ها، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی، دکتران و کادرهای دیگر بخش ها این کشور را ترک کردند. به اساس گزارش‌های برخی رسانه‌ها، 400 استاد از پوهنتون‌های مختلف افغانستان به کشورهای دیگر مهاجر شدند. اما پرسش اینجاست که علت فرار کادرها از افغانستان چیست؟ سعید خالد سادات، یکی از استادان پوهنتون خصوصی در کابل که او نیز پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور را ترک کرده، بیکاری، محدودیت‌های کاری از سوی طالبان، محدودیت بر تحصیل و نامنی را از علتهای فرار کادرها از این کشور می خواند. آقای سادات بر رادیو ستی گفت:
طالبان و سیاسی وک حصار کرده زنان زن پا وک شریک نبولی. دویم خبر اقتصادی فقر ده.
طالبان قدرت سیاسی را انحصار کردن. جوانان خود را در آن نمی بینند. دوم فقر اقتصادی است. در کنار این دوری از تحصیل و استادگی طالبان در برابر تحصیل جوانان را ناامید کرده است. زیرا آنها فکر می کنند اگر پوانتون بخوانند و فارغ شوند کسی برایشان وظیفه نمیدهد. من فکر میکنم این یک تراژدی برای آینده افغانستان است.
یو تراژدی ده، یو غمیزه ده افغانستان، ده ولست افغانستان، ده خلق لپاره، پاین زمانه که ده افغانستان ده انده لپاره.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است با محدودیت های طالبان بر تحصیل، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می توانند با کمک تکنولوژی معاصر و نوآوری ها برای بلند بردن تحصیل و ظرفیت جوانان و زنان کمک کنند. در اعلامیه این نمایندگی افغانستان آمده است: افغانستان از نگاه فرهنگ، موسیقی و عنعنات گسترده یک کشور غنی است، اما اکنون این ارزش‌ها با خطر از بین رفتن روبرو است. در اعلامیه گفته شده مردم افغانستان در انتظار نوآوری هستند که به اساس آن با حمایت کادرهای فرهنگی افغانستان دستاوردها و ارزش‌های این کشور حفظ شوند. تلاش کردیم تا دیدگاه حکومت طالبان را در پیوند با اعلامیه نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو داشته باشیم، اما زبی الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این او و دیگر مقام‌های طالبان از کادرهای افغان خواستند که افغانستان را ترک نکنند و از کسانی که بیرون از افغانستان به سر می‌برند خواستند که دوباره به کشور برگردند. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از سازمان جهانی مالکیت فکری خواسته است برای رشد استعدادهای مردم افغانستان فرصت‌هایی را فراهم کنند.
در حالی که نگرانی های درباره فرار جوانان تحصیل کرده و ماهر از افغانستان وجود دارد، یک جوان در ولسوالی بگرامی ولایت کابل زمینه آموزش زبان انگلیسی را به طور رایگان برای صدها کودک نادار فراهم کرده. او میگوید که دشواری هایی که در زمان تحصیل تجربه کرده بود برایش انگیزه داد تا امروز کودکان به بضاعت را در بخش آموزش یاری رساند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
زکریا مبرم نادری از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده و در حال حاضر در ولسوالی بگرامی کابل زندگی می کند. او یک مرکز آموزشی به نام افغان مونس دارد که یک بخش آن را برای کودکان و جوانان نادار اختصاص داده است. زکریا به رادیو آزادی میگوید در حال حاضر برای 400 کودک که توانایی مالی آموزش را ندارند، زمینه تدریس زبان انگلیسی را فراهم کرده است.
تقریبا 400 کودک است که ما به شکل رایگان جذب کردیم. کودکانی است که از طریق وکلای گذر، از طریق بزرگای منطقه، از طریق شورای علما واقعا نیازمند است، ولی از لحاظ اقتصادی مشکلات بزرگی را داره، نمیتونه پرداخت فیس بکنه. برای اینها ما برنامه یک سالی آموزش انگلیسی را به شکل رایگان ایجاد کردیم.
زکریا علت راه اندازی صنوف رایگان انگلیسی برای کودکان نادار را چنین تعریف می کند.
ما زمانی که درس می‌خواندیم مشکلات خیلی زیاد موجود بود، حتی مثلا توان پرداخت فیس وجود نداشت، توان کرایه یا مثلا همون کرایه رایی که ما پرداخت میکردیم موجود نبود. و از این لحاظ ما یک انگیزه گرفتم که باید یک کورس آموزشی داشته باشم که جوانان، نوجوانان، جوانانی که پرداخت فیس کرده نمیتونه، جوانانی که در اقتصاد بد قرار داشت، باید آنها را دستشون بگیریم و همکاریای مزید داشته باشیم.
زکریا مبرم نادری گفت که هزینه صنوف رایگانش را از درآمد دیگر بخش‌های مرکز آموزشیش فراهم می‌کند و تاکنون هیچ نهادی با او در این زمینه همکاری نکرده است. ایجاد این صنوف رایگان سبب شده تا برخی از جوانان که مشکلات اقتصادی دارند با تدریس در آن کسب درآمد کنند. امان الله حسن، یک تن از استادان این مرکز آموزشی، به رادیو آزادی میگوید:
زیاتن د دې کورس له استادان اوس خیم چې دلته په شپږ زره.
من یکی از استادان این کورس هستم که به 6000 افغانی کار میکنم. از رهبری این کورس تشکر میکنم که برای ما زمینه ایجاد کردند که من یک چیز پول به دست بیاورم و هم کودکان و جوانان به گونه رایگان یک چیز بیاموزند.
الله پاره چې دوی وسنه لري بی وسله دي دوی راشي دلته ذکر وکړي په وړیا توګه.
فهیمه معروف یک تن از دانش آموزان این صنف های رایگان میگوید:
یک مدرس میخوانم، به مدت یک سال رایگان به ما درس میدن. از شرایطش بسیار راضی هستم، باعث پیشرفت ما میشن که به کشور خود خدمت کنیم.
زکریا مبرم میگوید علاوه بر این صنف های رایگان، آموزش حرفه را نیز برای برخی دختران و زنان محروم از کار و تحصیل ایجاد کرده است.
خانمایی که از تعلیم در عقب مانده بود ولی امو کار حرفه هم نداشت، اقتصاد بد داشت، ما توانستیم که در بخش حرفوی هم آنها را ترنینگ بدیم. یعنی به مرور زمان ما توانستیم موفق شویم، به تعداد 500 خانم در بخش خیاطی، بخش موردوزی، بخش بافت و شکل رایگان ما آنها را آموزش دادیم. و فعلا خوشبختانه باید اشاره بکنم که 17 کارگاه خیاطی که یعنی تحت رهبری ما کار میکنن، خانمایی هستن که یاد گرفتن و هر کدام از اینا کارگاه مختلف ایجاد کرده و حداقل امو مصارف خود و خانواده خود تمویل میکنن.
زکریا مبرم نادری از جوانان افغان به ویژه بازرگانان میخواهد زمینه آموزش و تحصیل را برای کودکان و جوانان نادار فراهم کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
پیشتر شنیدید که نمایندگی افغانستان در ژنو در باره خروج کادرها و افراد باسواد و تحصیل کرده از این کشور ابراز نگرانی کرده. فرار مغزها از افغانستان چی تأثیر بالای این کشور میگذارد؟ همکارم محمد خاطر پردیس این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از اوگای امیل، فعال مدنی، پرسیده.
فوق‌العاده نگران کننده است، فوق‌العاده خطرناک است برای بقای کشور که فرصت مساعد شده ایجه در مدت اینا تعلیم کردن، اینا استفاده کردن، اینا آموزش دیدن، اینا متخصص شدن به این وطن، در جای بسیار مهم کار میکردن، بسیار ارزنده بود به این وطن، بسیار مفید بود برای پیشرفت این وطن، برای آبادی این وطن، برای خوشبختی و آرامی وطن. امی که سیلاس ها اینا وطن ترک کردن و مجبور شدن رفتن و انوز هم این سلسله ادامه داره، من فکر می کنم که ای اگر آل انسان ها احساس نمی کنن در آینده به این وطن هر دست نامری که خواست همچی یک حرکت کرد، بسیار زیادی درد به این وطن میرسه. در آینده این خلاها هیچ وقت با آسانی نمیشه که بازپور شوه.
اگر وضعیت به همین گونه ادامه داشته باشه، به نظرتان نتایجش چی خواهد بود؟
نتایجش دیگه تمام دنیا میفهمه، اورم میفهمه، حتی انسانی که هیچ حس نداشته باشه احساس میکنه، کور میبینه و کر میشنوه. اما دردیست که هیچ چیز از دست ما نمیشه، هیچ چیز. اینجا تمام نیروهایی که به بیداری خود رسیده بودن، اگر مبارزه میکردن، اگر ما صدای خود بلند میکنیم، اگر ما کار میکنیم، تهدید میشیم، تعقیب میشیم، صد رقم مشکلات داریم، اما باز هم ما دست بردار نیستیم، صدای خود را میکشیم. اما همی کشورهایی که هر مقصدی که دارن بر آینده سیستماتیک سر از این مردم کار میکنن و قشر تعلیم یافتیشه مجبور میکنن که اونا فرار کنن، به خاطر از این که حتی مؤسسات تعلیمی را که امروز صبح ما متوجه هستیم، اینا اگر تعلیم با او شکل میخواین از کمر بزنن و حتی در معلمینا را از بین بردن، اونا را بر مدرسه میتن و کودکستانا را مردمش را بیکار کردن. بیکاری روز به روز اما تو به شکل عمدی ادامه داره، برنامه است و دست مردم از کار گرفته میشه.
بانو امیل، برای جلوگیری از این وضعیت به نظرتون چی راه هاست که باید در نظر گرفته شود؟
برای جلوگیریش باید ایجاد کار دائمی و پایدار باید در بخش های مختلف، پروژه های انکشافی باید دوباره زیر دست گرفته شود، سکتور خصوصی حمایت شود، مردم صاحب کار شوند، یک لقمه نان اگر پیدا کنند. قسم میخورم که هیچ کس راضی نیست که این وطن رها کنه و بره به ملک بیگانه، به اون تحقیر، به اون مشکلات مهاجرت. هر کس احساس میکنه که چقدر سخت است. هر کس میخواد این وطن غیر از این که افغان بسازه کسیدگی ضرورت هم نداره و علاقه هم نداره و نمیخواه. هیچ کشور را دیگه کشور نساخته، دیگه مردمش نساخته، مردمای خودشان است، وطن خود می سازند و بالاخره بره به تعالی و به پیشرفت و خوشبختی می رسانند.
اوگای امیل، فعال مدنی، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقام‌های نظامی اوکراین از حملات راکتی روسیه بر مناطق سرحدی ولایت سومی اوکراین خبر می‌دهند. اوکراین در این حال گفته که نظامیان این کشور در جنوب اوکراین در برابر قوای روسی پیشرفت کردند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
اداره نظامی ولایت سومی اوکراین امروز در مورد حملات راکتی روسیه بر مناطق سرحدی این ولایت و تخریبات ناشی از آن خبر داد. اداره نظامی سومی میگوید در این حملات از اسلحه مختلف استفاده شده که سبب انفجارهای متعدد می شوند. در رابطه با تلفات این انفجارها گزارش داده نشده، ولی به گفته اداره نظامی این ولایت بناهای رهایشی، تأسیسات زراعتی و وسایل تخریب شدند. در منطقه نوو سلوبودیسک دو خانه مسکونی و در سریدینوبودسک سه بنا خسارت دیدند. ولایت سومی اوکراین در سرحدات با روسیه موقعیت دارد و گاه ناگاه از سوی روسیه حملات بر آن صورت می‌گیرد. 12 روز قبل در نتیجه حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در این ولایت 3 نفر کشته و 21 نفر زخمی شده بودند. در این حال اردوی اوکراین می‌گوید سربازان آن در منطقه جنوبی زاپوریژیا پیشرفت کرده و حملات قوای روسیه را در شرق در مناطق خارکیف و دونسک به عقب زده است. دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین شام دیروز در گزارش روزانه خود گفت قوای روسیه 43 حمله هوایی و 17 حمله راکتی به کمک دستگاه‌های سالوو انجام دادند. دفتر لویدریسیز قوای اوکراین میگوید که قوای روسیه شاید تمرکز خود را در اطراف شهرهای کوپیانسک، لیمان، بخمود، افدیفکا و مریانکا ادامه بدهد. روز گذشته در مورد 20 برخورد در اطراف شهرها خبر داده شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از ملاقات با قماندانان نظامی این کشور شب گذشته در سخنرانی ویدیویی خود به مردم اوکراین گفت که آنها باید این را درک کنند که قوای روسیه در جنوب و شرق از تمام منابع ممکن استفاده می کنند تا راه پیشرفت سربازان اوکراینی را بگیرند. در حالی که روسیه استفاده از درون‌ها یا طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران را در اوکراین زیاد کرده، دیر و صبح اوکراین در بسیار مناطق زنگ خطر حملات هوایی را به صدا درآورد. مقامات محلی در مورد تلفات جانی و خسارات مالی در این حملات خبر دادند. مقامات میگویند که در منطقه جنوبی دنیپروپتروفسک بر شهرک صنعتی کریوی 6 طیاره بی پیلوت توسط قوای اوکراین سرنگون شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دستور تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در افغانستان بر زندگی ده ها هزار زن تاثیر گذاشته. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر در یک گزارش مفصل میشنوید. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور میکنیم.
برنامه خبری رادیو آزادی.
نشریه بریتانیایی میل آنلاین مطلب را درباره ترجمان های افغان نشر کرده که هنوز به بریتانیا منتقل نشدند. در آغاز مطلب می خوانیم که هزاران اتاق هتل برای مهاجران در بریتانیا در حال خالی نگه داشته شده که از ورود افغان هایی که زندگی خود را برای بریتانیا به خطر انداختند جلوگیری شده است. در مطلب شماری این افغان ها حدود 2000 تن ذکر شده و گفته شده است که دلیل عدم انتقال آنها به بریتانیا کمبود سرپناه خوانده شده است. در ادامه می خوانیم که وزارت داخلی بریتانیا در هفته گذشته تایید کرد که 5000 اتاق هتل برای مهاجران تازه وارد خالی نگه داشته شدند که به نوشته نشریه تصور می شود این برای مالیات دهندگان 5 میلیون پوند در هفته هزینه دارد. در مطلب آمده که این افغان ها در هتل ها در بیرون افغانستان منتظر دریافت ویزان. رفیع هوتک یکی از این افغان ها گفته که وزارت داخلی بریتانیا چگونه به 5000 اتاق خالی هتل پول می پردازد در حالی که به کسانی که زندگیشان را برای این کشور به مخاطره انداختند گفته شده است که این هتل ها برای آنها مناسب نیست. هوتک افزوده که واقعا دشوار است باور کرد که افراد مستحق پناهندگی در بریتانیا برای چندین ماه منتظرند و هتل‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده است که به گفته وی هیچ چیز به این کشور انجام ندادند. یک سخنگوی وزارت داخلی بریتانیا گفته است که این کشور به حفاظت از افغان‌های آسیب پذیر و کسانی که با خطر روبرو‌اند و افغانستان را ترک می‌کنند متعهد است. با گفته او تا حال حدود 24500 افغان به طور مسئول به بریتانیا منتقل شدند. و نشریه پوهنتون استنفورد ایالت کالیفرنیا به کتاب درباره قصه زندگی یک دختر افغان به نام سوله محفوظ نظر انداخته است. این کتاب را که عنوانش رویاهای سرکش است، ملاینا کپور یک محصل هندی رشته روابط بین الملل نوشته کرده است. در این کتاب گفته شده که چگونه یک زن جوان افغان با سرپیچی از طالبان و با آموزش به آزادی دست یافت. نشریه می نویسد که ملاینا برای اولین بار با سوله در زمان همگیری کووید 19 به طور آنلاین از طریق زوم دید و در آن وقت نمی دانست که 3 سال بعد در باره کتاب در مورد مهاجرت دردآور سوله به رسانه ها معلومات خواهد داد. قصه از زندگی سوله پس از آن توجه ملاینا را جلب کرد که او دریافت که سوله در 11 سالگی مجبور به ترک مکتب شد. یک گروهی از مردان که تصور می شد طالبان بوده باشند، پدر او را تهدید کرده بودند که اگر سوله مکتب را ترک نکند به صورتش تیزاب خواهند پاشید. دستور تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها در افغانستان بر زندگی ده‌ها هزار زن تأثیر گذاشته. در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل هم آرایشگران زن از بیکاری نگرانند. در این گزارش با یک آرایشگر زن و نیز مردم محلی صحبت شده.
چون که ازی خانواده ها نان میخوره، وظیفه نیست، دیگه کسب و کار نیست، مردها تمامشان بیکار شدید، در خانه شیشتید.
دیبا تا هفته گذشته در گوشه ای از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در آرایشگاهش سر و صورت بسیاری از زنان محله اش را میاراست، اما به دنبال دستور تازه حکومت طالبان از ترس دیگر به آرایشگاه خود نرفته است. طالبان هفته گذشته به تمامی آرایشگاه ها و سالن های زیبایی در افغانستان تا اوایل ماه اسد مهلت دادند که فعالیتشان را متوقف کنند. دیبای 26 ساله تنها نانآور خانواده 8 نفره است، زیرا پدرش را از دست داده و فرزند بزرگ خانواده است. او به رادیو آزادی میگوید که 120 هزار افغانی را برای رونق بخشیدن به شغل خود سرمایه گذاری کرده بود و ماهانه در حدود 7000 الی 8000 افغانی درآمد داشت که چرخ زندگی خانواده خود را به حرکت درآورده بود. اما دستور جدید طالبان زندگی او را تغییر داده است.
بزرگترین ضربه اقتصادی را خوردیم، به خاطر که زینمی کار و رشگری ما خانواده خودم می چراندم، ما بر خانواده خود کمک میکردم، کاربار ما را از ما گرفتن. چرا؟ به خاطر چی؟
دیبا آرایشگاه را نیاز جامعه می داند.
دروازه مکتب داری مردم بسته کردن، قلم و کاغذ مردم از دستشان گرفتن و حال دروازه آرایشگاه را بسته کردن. این آرایشگاه نیاز جامعه است و آرایش همگی نیاز داره. زمانی که یک کس آرایش میکنه که بدون آرایش نمیشه که آرایش کنه. اگه به خاطر اقتصاد مردم ضعیف است، اما امور هم یک نرخ تعیین کنند که اینقدر پیسه بگیرین، از این بالا نگیرین، امور قبول داریم ما.
منبعی در اتاق پیشوران دکانداران افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 12 هزار آرایشگاه در افغانستان فعالیت دارد که حدود 50 هزار آرایشگر زن در این سالن‌های آرایش کار می‌کنند. با این حساب 10 هزار زن در خطر بیکاری هستند. در کنار آرایشگران زن، بسیاری از خانواده‌ها هم از این بابت نگرانند، به ویژه کسانی که پیش از مراسم عروسی‌شان به آرایشگاه می‌رفتند. شبانه احمدی 24 ساله می‌گوید که آرزو داشت که مانند دیگر عروس‌ها به آرایشگاه برود، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان این آرزویش را از او گرفتند.
تقریبا یک هفته به عروسی مانده و من میخواستم که در عروسی مثل دیگر دختر خانم هایی که آرایشگاه میرفتن خودم مقبول آرایش میکردن، ما میخواستم که در عروسی همه قسم بکنم، اما با بسته شدن آرایشگاه ها تمام آرزوهای ما به خاک یکسان شد، چون زیبایی یک دختر خانم در عروسیش آرایشگاه است، چون هر دختر خانم تنها منی ای آرزو و ارمان داره که در عروسی خود بهترین باشه، یعنی یک ملکه باشه. اینها که هستن مثل کشورهای دیگر نیستن که مردا باشن، جایی هست که تنها مخصوص دختر خانم ها هستند، آرایش هم که میکنن دختر خانم ها هستند.
محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. او در مورد چرایی دستور تازه در مورد ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در یک پیام ویدیویی هفته گذشته این گونه توضیح داد.
یو دا چې د هیواد په دغه ناوړه اقتصادي
در نخست در این وضعیت خراب اقتصادی در آنجا زیاد اصراف می شود. دوم این که از لحاظ شریعت جایز نیست که موی سر انسانی بر انسان دیگری به خاطر زیبایی نصب شود، و سوم این که در آنجا ابروی دختران کشیده می شود که این خود با شریعت مخالفت آشکار است.
خزینه و اوریزی وستل کی چې د شریعت سره سرګند مخالفت ده.
اما مدافعان حقوق بشر و حقوق زن با این دستور طالبان موافق نیستند. دفتر ملل متحد در افغانستان در توییتر از طالبان خواست که ممنوعیت بر فعالیت سالن‌های زیبایی را بردارد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در توییتر گفته که ممنوعیت طالبان بر آرایشگاه‌ها حذف مکان مهم دیگری است برای کار زنان که برای تامین معیشت خانواده‌های خود تلاش می‌کنند. او افزوده که این ممنوعیت یکی از معدود پناهگاه‌های زنان در خارج از خانه را از بین می‌برد و کشور را بیشتر به مکان بی‌رحم و شدیداً منزوی شده در جهان مبدل می‌سازد. مریم سیدی استاد پانتون و حقوقدان است. او در واکنش به این اقدام طالبان در مورد پیامد آن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بسته شدن در به آرایشگاه‌ها برای زنان در افغانستان در کنار سایر محدودیت‌هایی که برای زنان در افغانستان وضع شده، ایشان را از اساسی ترین حقوق انسانی و بشریشان محروم ساخته، یک بار دیگر به معنای محرومیت زنان از حق اجتماعی انسانی و طبیعیشان هست که این امر فکر میکنم منجر به فقر اقتصادی بیشتر خواهد شد. زنان خود را در یک محدوده و در یک قفسه فکر بکنند که از تمامی آزادی ها و حقوق انسانیشان محروم هستند، باعث میشه که اینا دچار به امراض روانی و اختلالات شوند.
خانم سعیدی همچنان در برابر استدلال طالبان در این خصوص راه حلی پیشنهاد میکند.
امارت اسلامی افغانستان به جای بسته کردن در آرایشگاه ها میتونه قوانین را مبنی بر کم کردن پول پرداخت شده برای آرایشگاه ها وضع بکنه تا از یک طرف مشکلات اقتصادی مردم در نظر گرفته شود و از طرف دیگه آرایشگاه ها هم بتونن به کارشان ادامه بدن و از سوی دیگه میتونه قوانین را که آنچه که در شریعت